خب تا اینجا تعارض تعریف شد، مقومات تعارض بیان شد و بعد از تحقق تعارض که قهرن بند بود، تعارض به عدم امکان جمع عرفی. اگر جمع عرفی ممکن بود بین المتعارضین، تعارض شد نهایتا بدوی مستقر نبود. احکام باب تعارض که تساقط، تخییر، ترجیح، این احکامه، اینا مال متعارضین به تعارض مستقره. اگر تعارض استقرار یا جمع عرفی ممکن نبود، معلوم شد که قاعده تساقطه و رجوع به اصول عملیه. اما قاعده اگر تساقطه در ظرف تعادل، تعارض مستقر بشه، یعنی جمع عرفی ممکن نباشد، یک، اگر نه که الجمع مهما امکن اولا از هر گونه طرحی، تساقط، تخییر، ترجیح، حتی برای امور مرجحات مقدم. اگر تعارض مستقر جمع ممکن نیست، حالا نوبت نیست بین که آیا ترجیحی مرجحی وجود داره یا نه. اگر مرجحی وجود داره احس کنید دو، اگر نه تساقط. تساقط حرف آخره. اگر در بحث‌ها تساقط جلو افتاد بر ذکر مرجحات، در این حال خب تصریح داشت که تساقط مشروط به تعادله و عدم مرجح. از اینجا وارد میشه مرجحات رو شماره کنه، تثبیت کنه، دلیل بیاره بر مرجحیت هر مرجح. بعد هم بحث هایی تحت عنوان تعادل مرجحات، اگر مرجحات خوب چون با هم در تعداد با هم برابری پیدا کردن چه باید کرد. یه روایت داریم مخالف عامه موافق کتاب، یه روایت دیگه داریم مخالف عامه موافق عامه مخالف کتاب. اینجوری بگید، یک روایت مخالف عامه موافق مخالف کتاب، مخالف عامه مخالف کتاب. یه روایت به عکس میشه تعادل، چه باید کرد؟ یک بحث بعد مطرح کرد. یه بحث دیگه هم اینه که آیا از مرجحات منصوصه که حالا 5 تاست یا 3 تاست، 3 تا رو ایشون میپذیره، باید تعدی کنیم به هر مرجحی یا اینا موضوعیت داره، باید بر همینها مستقر بشیم، هر چیز رو مرجح حق نداریم حساب بکنیم دیگه، تمام میشه این بحث. مطلبی که الان مطرح کرده به عنوان مقدمه ورود به مرجحات، نکته مهمیه. میفهمد آنچه که بناست به عنوان مرجح طرح بشه و روش حساب باز کنیم، باید امری باشه غیر دخیل در اصل حجیت. گاهی اوقات ممیزات حجت از لا حجت با مرجحات احد الحجتین علی الاخرى اشتباه شده. تا حالا تفصیلش رو ایشون طرح نمی‌کنه، شیخ داره تو رسائل. بعضی موارد هست که چیزی رو مرجح معرفی کردن، به حال اینکه او جز مرجحات نیست، جز مقدمات حجیت. ببینید حالا به عنوان مثال یک نمونه رو که اشاره میکنه ایشون، بلا شک یکی از مرجحات احد الخبرین علی آخر موافقت الکتابه. دو روایت تعارض کنن، یکی موافق کتاب، یکی مخالف کتاب. کتاب که میگیم مراد خصوص قرآن نیست، یکی موافق ما کتبه الله حالا فی القرآن یا فی سنت، فی سنت المعتبره. یکی مخالف میگن موافق مقدم بر مخالفه. خب ممکنه کسی بگه مخالف کتاب الله اصلا حجت نیست، حالا بخواید بگید این برو مقدم میشه. مخالف کتاب ولو معارضم نمیداشت حجت نبود، موافقت الکتاب جزء مرجحات نیست، جزء ممیزات حجت از لا حجته. خبر ولو معارضم نداشته باشه اگر مخالف کتاب باشه حجت نیست. پس اینی میگن موافقت الکتاب جزء مرجحات، این چه معنوه؟ بعد خواهیم رسید موافقت الکتاب مراد موافقت با عمومات اطلاقاته. این باعث ترجیح میشه بر روایتی که مخالف با عموم یا اطلاقه. فرض کنید دو روایت داریم، یکی میگه وکالت عقد جایز است، یکی میگه عقد لازمه. اونی که میگه عقد لازم است، این موافق با اوفو بالعقوده، او جلو نمید. بله اگر خبری مخالف باشد با کتاب، مخالفت به تباین، او که ولو معارض هم نداشته باشه حجت نیست. یا حتی مخالفت به عموم من وجه در ماده اجتماع، او خودش ساقطه، لا حجته. ما خالف قول ربنا لم نقله، که خواهد آمد روایات فراوانی متضمن این معناست، آنچه که مخالف قول خدا باشد ما نگفته ایم او را، فضربوه علی الجدار، به دیوار بزنید اونو، این ناظر به موارد مخالفت به تباینه. ولی روایات، روایات اهل بیت مخالفت با عمومات و اطلاقات قرآنی فراوان داره، اینا همون مخصصات مقیداته. این مطلبی در مقدمه گفته، حدود یه صفحه عبارت بخونیم. تقدم ان من شروط تحقق التعارض ان یکون کل من الدلیلین واجدا لشرایط الحجیه فی حد نفسه. تعارض فقط مرحله وجود مانع مقتضی باید تام می بود. شرط تحقق تعارض میکنه هر یک از دلیلین واجد شرایط حجیت باشد فی حد نفسه، یعنی با قطع نظر از تعارض. لانه لا تعارض بین الحجت و لا حجت، لا تعارض بین لا حجتین. فاذا بحثنا عن المرجحات، اگه قراره در این فصل در این امر مرجحات رو شماره کنیم، باید حواسمون باشه چیزهایی رو که علاوند بر اصل حجیت، در اصل حجیت دخالت ندارن، اونها رو مرجح معرفی کنیم، نه مقوم چیزهایی که در اصل حجیت دخالت دارن. فیضا بحثنا عن المرجحات فالذی نعنیه، اون چی که مقصود است ما را این است که بحث کنیم از آن چی که یرجح حجتی را بر حجت دیگر بعد فرض حجیت امام هم فی انفس امام، نه این که بحث کنیم اما یقوم اصل الحجیت، آن چی که مقوم اصل حجیت است با قطع نظر از معارضه. و یمیزها عن اللاحجیت و علیه فالجهت التی تکون من مقومات الحجت مع قطع النظر عن المعارضه، او جز مرجحات حساب نمیشه، لا تدخل در مرجحات باب تعارض، بلکه او میشه ممیز حجت از لاحجت، نه مرجح احد الحجتین علی الاخرى، بل تکون من ممیزات الحجت عن اللاحجت، نه مرجح احد الحجتین علی الاخرى. و من اجل هذا یجب ان نتنبه الى الروایات المذکوره فی باب الترجیحات، میگه به همین خاطر است که واجب است توجه کنیم، یجب ان نتنبه توجه کنیم به روایات مذکوره در باب ترجیحات، الا انها واردشون فی صدد ایشی این من ذالک. آیا در مقام بیان ترجیح هم یا در مقام بیان تمیز حجت از ذاحجت؟ فی صدد ترجیح، ترجیح احد الحجتین الی الاخرى، یا تمیز حجت از ذاحجت؟ فلو کانت علم نحو الثانی لا یکون فیها شاهد علی ما نحن فیه، به درد بحث ما نمیخورن. کما قاله الشیخ صاحب الکفایه فی روایات ترجیح موافقت الکتاب، مرحوم آخوند فرمود روایات مربوط به خود به ما وافق کتاب الله، اینا ناظر به بحث تعارض نیست، حتی خبر غیر دارای معارض رو هم باید عرضه کرد بر کتاب، اگر مخالف باشه حجت نیست. البته خب بحث تفصیلی داره، حالا در زیل فرمایش مرحوم آخوند دیگه مشهور فرمودن اخبار وارده در این معنا که روایات ما را عرضه کنید بر کتاب الله، ما خالف قول ربنا لم نقله، این روایات دو دسته است. حقیقت اینه که یک دستش بله مال وادی تمیز حجت از لا حجت، و اونا ناظر به روایاتی است که تعارض به تباین داره، یا حتی تعارض به عموم من وجه داره. اگر روایتی تعارض کند با آیه به عموم من وجه، اون روایت طرح میشه. حالا فقول رب. اما بسیاری از این روایات هم مربوط به مقام ترجیحه. یه روایتی ارکادی میگه وکالت جائز الوفا نه لازم الوفا، خب مخالف با عقوب العقوده، مخالف با عقوب العقوده. اما این اگر معارض نداشته باشه کنارش نمیدازیم، عمل میکنیم مخصص آیه قرار میدیم. حالا فقول ربنا، اما طرحش نکردیم. اگر این روایت معارض پیدا کنه، بله در ظرف تعارض اون یکی جلو میفته، موافق عموم قرآنی، موافق اطلاق قرآنی میشه مقدم بر مخالف. او روایتی میگه وکالت واجب الوفاست، او رو مقدم میده. کما قاله، میگه همون جوری که فرموده است، این معنا را صاحب کفایه در مورد روایات ترجیح به موافقت الکتاب، ایشون فرموده موافقت الکتاب مرجح نیست، ممیز حجت از لا حجت. کما سیعتی بحثش خواهد آمد. اذا عرفت ما ذکرناه، که ما ذکرناه عبارت باشه از جهت البحث، مسیر جهت بحث، میگه باید معلوم بشه که گفته شد جهت البحثی که نقصدها در مقام بیان مرجحات. فنقول ان المرجحات المدعا انها منصوص علیها فی الاخبار، مرجحاتی که ادعا شده، حالا ببینیم ادعا درسته یا نه، که اینها منصوص علیها در روایات، خمسه تو اصناف، پنج سن میشه. الاول الترجیح بالاحدث تاریخا، اگر دو روایت تعارض کرده، یکی مال امام باقر سلام الله علیه، یکی مال امام صادق، مقدم کنید روایت رو که مال امام صادق. احدث و تاریخا، اونی که تاریخش جدیدتره، هر دو مال امام صادق سلام الله علیه، یکی مال فلان سال، یکی مال دو سال بعدش، عفو کنید به اونی که مؤخره. احدث و تاریخ هم که بحثش خواهد آمد، ایشون نمیپذیره این جزء مرجحات باشه. و به صفات راوی، اگر دو روایت تعارض کرده، راوی احدهما اعدل اوثق، صفات راوی عفو کنید. و به شهرت، شهرت روایی، دو روایت تعارض کرده، احد هما تعدد سند داره، یه روایت تعدد سند داره، اینو میگیم شهرت روایی. یکی تعدد سند نداره یا اگر داره کمتر داره، اونی که تعدد سند داره مقدم. موافقت کتاب، یکی موافق با عموم قرآنی اطلاق قرآنی، دیگری مخالف با عموم اطلاق قرآنی. عقص کن به موافقه کتاب را. مخالفت عامه، دو روایت یکی همراه با نظر عامه، هماهنگ با نظر عامه، یکی مخالف اونها، عقص کن با این مخالفه. هاین بقیه اولا بحث از اینها را هر یک یک را انها واحدتن واحده، بحث از هر کدام رو بحث مقام اثبات، دلیل هر کدام رو ببینیم. یک بحث، این بحث که تمام بشه بحث دیگر شروع میشه، تعارض مرجحات. مرجحات رو اول محدود میکنیم، چون سه تا رو میپذیره از این پنج تا، دو تا رو نه. بحث بعدی رو مطرح میکنه که اگر اینا خودشون تعارض کردن چه باید بکنیم. یه روایت موافقت کتاب رو داره، یه روایت مخالفت عامه رو داره، چه کنیم؟ ثم بیان ایتم منها اولا به تقدیم لو تعارضت، این مرجحات. بحث آخر هم آیا از این مرجحات منسوسه میتونیم تعدی کنیم، به اصطلاح آیا اینا نمونند و طریقیت دارن یا اینا موضوعیت دارن، باید به همینا پسنده کنیم که اختلاف مرحوم شیخ انصاری قائل به تعدیه. خب خیلی بحث مهم میشه اگر قائل به تعدی باشیم. در خیلی موارد هست که روایتی از این مرجحات داره، روایت دیگه اینا رو نداره، اما جهات دیگه داره که باعث تقویتش. ثم بیان انه هل یجب الاقتصار علیها بر مرجحات، یا تعدی می شود به غیر اینها، فهنا ثلاثه مقام. بفرمایید. اون تعبیر تعبیر عامی اختصاص به باب تعارض نداره. اون فرمایش شما در سراسر فقه که میگن کسی مذاق شارع در ابواب مختلف به دستش میاد، به نحوی که از مجموعه ادله گاه یک استظهاراتی میکنه که افراد تازه کار اون استظهارات رو ندارن. اختصاص باب تعارض نداره، میتونه در باب تعارض مصداق پیدا کنه. بله، بعد برگرده به ظهور باشه، بعد مجموعه وضعیت جوری باشه که برگرده به ظهور ادله. گاهی ظهور یک دلیل نمیشه، ظهور مجموعه ادله باب میشه، که باب میکنی به وجوبی به فرمتی. این هم خودش یه بحثه که آیا بین اینها ترتیب وجود داره، که در زیل همون بحث تعارض مرجحات بینم اشاره میکنه. الان به روایت مقبوله ابن حنظلک برسیم، مقبوله ابن حنظله برای اینا سمه میاره بین هر کدام، آیا واقعا ترتیبه؟ بفهم. باید بتونه این معنا را در مواجهه با دیگران به بیان در بیاره. اگه بگیم ما یدرک ولا یوسف، این به درد خودش میخوره. بله، عرض کنیم. بله، باید برگردونه در یک قالبی بتونه این رو بیان بکنه، اگر نه دلیلیت برای فتوا نمیتونه داشته باشه. باید جوری باشه که برگرده بشه حجت نوعی، ظن نوعی، حجت نوعی. المقام الاول المرجحات الخمسه، الترجیح بالاحدث، اونی که جدیدتره. فی هذا ترجیح روایات اربع، شما در برای اثبات این ترجیح چهار تا روایت داریم، این معنا را متضمنه. منتها میگه یک روایت رو بیشتر نمیاریم. من نکتفی از روایات اربع به آن چی که رواه کلینی به سند الی ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال علیه الصلاة والسلام ارعیت اخبرنی لو حدثتک به حدیث الامه، اگر حدیثی برای تو بیان بکنم امسال، الام عهد حضوری امسال، ثم جئتنی من قابل سال آینده بیای حدثتک به خلافه، سخنی بگم حدیثی بگم برای تو بر خلاف اون چه که پاسار گفتم، به ایهما کنت تأخذو، سوال میکنه امام از صحابی خود که تو به کدامی که عقد میکنی، قلتو آخذو بالاخیر، عقد میکنه به دومی، فقال لی رحمک الله تعییده اقولو ان الذي يستظهر بعض اجلة مشايخنا قدس سره ان هذه الروايات لا شاهد بها فيها الا ما نحن فيه، اي انها لا تدل على ترجيح الاحدث من البيانين كقاعده عامه بالنسبه الى كل مكلف وبالنسبه الى جميع العصور. دقت بکنید، البته قبول داریم ما اگر رفته باشیم پیش امام سال قبل یه جور گفته باشه امسال یه جور بگه، ما سال قبل هم به حرف او عمل کردیم، امسال که رفتیم حرف او عمل بکنیم، اما این معناش اینه که در دو روایتی که یکی مال امام باقر سلام الله علیه یکی مال امام عسکریه، شما همین رفتار رو بکنید، نمیشه استظهار کرد که یک قاعده در باب تعارض. فرمایش ایشون به تبع اساتیدشون اینه، ممکنه اون دو روایت آنچه که حکم واقعی رو اونی که حکم واقعی رو بیان میکنه همون روایت اول باشه، دومی از باب تقیه باشه، این احتمال وجود داره، مگر علی ابن جعفر مگر امثال نمونه زیاد داریم مواردی که از ائمه به افراد دستورهای خاص میدادند با اینکه حکم قبلی رو بر نداشتن، حالا نمونه های فراوان بخواییم سقراط به عنوان سقراط داشته باشیم، فرمایشات امام کاظم سلام الله علیه خطاب به علی ابن یختین، علی ابن یختین هر روز که میرفته پیش امام، امام دستور به او میداده خلاف دستور دیروزی، بعد شرایط رو دید و علی ابن یختین میگه تو باید از امروز وضو که میگیری به این طرف وضو بگیری، در بالای وضو بگیری، این دیگه بگه بله حکم همینه، باید شرایط رو دید، قاعده این نیست که اگر دو روایت تعارض کرد عقد کن به اخیری، باید شرایط رو دید، گاهی شرایط تزام کنه عقد کنی به اولی، به دومی بخوای عقد کنی باید در شرایط خاص باشه، حالا ای حال نمیخوایم حالا اینم نفی کنیم، اما کلیت نداره یک قاعده باشه، گاهی وضعیت جوریه که اقتضا میکنه عقد کنی به اولی، اینا رو فرمودم بعد حالا این روایت را اگر بخوایم به عنوان مرجح مطرح کنیم باید ببریم سر صغرایی که هیچ قرینه ای نباشه، اونجا بگیم دومی. بله یه وقت هستیم امام عسکری سلام الله علیه فرمایشی فرموده که به حسب ظاهر با فرمایش امام باقر امام صادق نمیخونه، اما ما شرایط و دوران امام عسکری رو نگاه میکنیم، شرایط داره که بگیم این روایت از باب تقیه فراوانه دیگه. ما الان عقص نکنیم به روایت دوم، ما باید اولی عقص کنیم. حالا افراد زمان امام عسکری یا افراد خاص یا حالا همه یا خود امام در شرایط اینجور عمل میکردن، اینجور میگفتن. قرار اینه که باید شرایط رم دید. بله اگر در یک جایی هیچ قرینه نبود باید نیست تعبد کنیم به این روایات. لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بحديث بخلافه بأيه ما تأخذ. یعنی همین مقدار رو بگیرید دیگه، کار بشید دیگه نداشته باشید. نسخ هم نمیگیم، نسخ هم در دوران خود پیغمبر قائل نهایتشون، اگر اونم در فقهیات صغرا پیدا کنه. اما علی حال میتونیم بگیم اون یک مبین حکم واقعی است، دومی اول حکم ظاهری بوده، حکم ثابت فی الواقع طبق دومی تعیین میشه. ان الذی یستظهره، آنچه که او را ظاهر میداند بعضی از اساتید ما، ان هذه الروایات لا شاهد بها فیها علی ما نحن فیه. ما نحن فیه چیه؟ یک ضابطه کلی، ای انا لا تدل على ترجیح احدث من البیانین کقاعدت عامه بالنسبه به هر مکلفی و در هر زمانی. الان اگر ما واقعا مواجه باشیم با دو روایتی که مال امام باقر و مال امام عسکری سلام الله علیهما، دومی و اولی نخوانه به حسب ظاهر، بازم بگیم عقص به دومی به عنوان قاعده؟ بله اگر در همه شرایط مثل هم باشن بعید نیست این حرف رو بگیم. اما معمولا مواردی که تاریخ ها معینه، یکی سابق بوده یکی لاحق بوده، میشه مشخص کرد با قرائن که چرا این اختلاف بوده یا تقیه بوده یا معیارهای دیگری بیان حکم ظاهری بوده، حکم موقت بوده. حالا یه حال حالا یا موافقت عامه یا مصالح دیگری، یا موافقت با عامه و مصالح دیگری، گاهی اوقات ممکنه موافقت با عامه هم نباشن، مصالح دیگری اقتضا کنه. حالا عدم بروز، عدم شناخت خود شخص گاهی هماهنگ با مذهب عامه است، اما اگر اظهار نظر واقعی بکنه شخص شناخته شده میشه. ابهامگویی، ابهام باقی گذاشتن شخص رو در اخفاء، در ابهام، اینو گویا غرضه. بفهمید. چه بیانی؟
اونجا امام در مقام بیان و هر چه سؤال میکنه تمام مراحل رو میگه. الاحدث اخیرا رو امام نمیگه.
خب نفی هم نکرده
در مقام بیان میگوید همه مرتب رو
بگه، حصری نیست. اگر حصر باشه بله، او رو باید اگر مشتمل بر حصر باشه میگیم با این در مجموع اینها میشن مکمل هم دیگه، هر کدام یه بخش رو گفته. ای انها لا تدل على ترجیح الاحدث من البیانین که قاعدت عامه نسبت به هر مکلف هر زمانی، لانه لا تدل على ذلك الا اذا فهم منها، لا لأنه لا تدل این اخبار، لأنه شأن این است لا تدل این اخبار على ذلك، برای این ترجیح به احدث به عنوان یک قاعده. الا اذا فهم منها، از این اخبار این به دست بیاد که احدث او حکم واقعی است، اولی واقع اون موقع تقیه یا نحوه ها بالاخره حکم واقعی نبوده، آیا لزومن چنینه؟ اگر دو بیان بود لزومن دومی مبین واقعیه، خب گاهی عکسه. معنه لا یفهم منها، این که عکس منها اکثر من ان من القی الیه البیان خاصتن، او البته موظف فعلا به این دومی عمل کنه، کسی که القا شده به او بیان خاصتن حکم فعلی او البته ما تضمنه البیان الاخیر. خب علی ابن یقین باید وظیفش اینه که وضوشو به اون نحوه بگیره، اما حکم اولی رو دیگه بذاره کنار، حکم در روایت اول و لیست ناظرتن الا انه هو الحکم الواقعی، وظیفه فعلیه عمل به دومی است، اما حکم واقعی هموست. فلربما کان حکما ظاهریا بالنسبه الیه من باب تقیه، ممکنه این دومی تقیه باشه. کما انه لیست ناظرتن الا ان هذا الحکم الفعلی هو حکم کل احد و فی کل زمان. البته خب عرض کردیم اگر ببریم بحث رو سر جایی که روایت خطاب به شخص خاصی نیست، یک روایت به صورت قضیه کلیه حقیقیه از امام صادق سلام الله علیه که مال امام باقره با هم ظاهرش قابل جمع نباشه، زمان این دو زمان هم خیلی با هم فرق نمی کنه. بعید نیست بگیم اعمال تعبد بشه. بله عرض کردیم این روایت الان داره خطاب به شخصه، اما اگر بگیم روایت مطرح خطاب به شخص نباشه، لو حدث تو که به حدیثه جایی
معلوم چه قطعه به صدوره،
در هر دوش قطعه به صدوره، فقط بحث جهته. ثم حدث تو که به خلافه، در هر دو قطعه به صدور داره، بحث اینه که حالا در این دو روایت مقتوع و صدور کدام رو به عنوان واقع افتونه. بل حاصل ان هذه الطائفه من الروايات لا دلاله فيها على ان البيان الاخير يتضمن الحكم الواقعي وان ذلك بالنسبه الى جميع المكلفين في جميع الازمنه حتى يكون اخص بالاحداث وظيفه عامه برای همه مكلفين و برای جميع ازمان حتى زمان غیبت، ولو كان من باب التقيه، ولو كان این ثانی من باب التقيه، البته در جایی که بدانیم ثانی از باب تقیه است قطعا اینجور نیست. اگرم عقب بکنیم به مرجحیت احدث و تاریخن، اگر این حرف رو بپذیریم قطعا در مواردی که قرینه نباشه، برای که این احدث و تاریخن تقیه بوده، اونجا که از بحث خارج میشه. اگر فرض ببریم سر جایی که هیچ قرینه نیست بر این که کدام یک تقیه بوده، بعید نیست بگیم روایات اعمال تعبد میکنه. نهایت بگید ممکنه این روایات خطاب به شخص حدست و کم، ممکنه کسی جواب بده اون شخص به ما هو هو که خطاب نیست، به ما هو احد من الشیعه مورد خطاب.
چرا در کنس مورد نکنیم؟ از آن اون قصد به صدور بحث ما توی تعارض روی روایات انوار حجه که معتبره این وقت تبته به چهوره این مشکل سندی اصلا نیست در حد قصده لذا ما اصلا وقت تعارض مطرح نمیشه.
ببینید تعارض بین خبرین
من از کلام رو شما مطمئنی از من تکاذبی نیست
گفتیم تعارض رو حتی بین دو قرائت در یک آیه هم داریم خبرین قطعی و صدور ظنی و دلاله اینا تعارض بینشون در میگیره بله اگر نه حساب کنیم بله تعارض در خارج میشه
من مقصودم اینه که امام مطلب رو گرفتید این رحمت الله مفصل به که شما میدونید این دو حدیث مال من یک سال رو مهم عمل کرد الان که این دو همی رو گفتم امدار وزیفه عملی چی کار یعنی اون تمام شد یک سال من تأخیر بیان دارم من بعد از یک سال تأخیر بیان دارم الان با این تأخیر بیان من چی کارم خود من در اخیر رو دیم اما از محل زندگ کارید یعنی که شما یک سال عمل
کردید. الان یه حال روایت اولم قرار نیست منسوخ باشه چون نسخ رو در روایات قطعا نداریم فقط مبین حکم نسخ وقتی که دو روایت ناظر به واقع باشه این موارد باید بگیم احدوما مبین حکم ظاهری بوده نسخ رو در عصر بعد از پیغمبر کسی قائل نیست میگیم نهایت یکیش حکم ظاهری یکی حکم واقعی حالا کدام واقعیه میگیم در هر دو ممکنه اگر بگیم این شخص رو به عنوان که او یک فرد از شیعه نه به عنوان که زیده نگاه بکنیم بعید نیست بگیم تعبد بکنه فلا شک ان الازمان و الاشخاص تتفاوت و تختلف من جهت شدت تغییر و لزوم تغییر این ترجیح به احدث از ترجیح و به صفات ان الروایات التي ذکرت از ترجیح به صفات تنحصر فی مقبولت ابن حنزله و مرفوعت زراره المشار الیها سابقا ایشون بحث رو منحصر میکنه در مقبول ابن حنزله روایت مرفوع زراره رو تمام بحث مشکل سندی داره لذا حساب براش باز نمیده وقتی سند ناتمامه میگه روایت فقط در مقبول ابن فقط در قوال معالی ابن ابی جمهوره مقبول ابن حنزله رو هم شیخ طوسی داره هم کلینی داره در کتب اربعه در همه هست بعد منظر عملی همه اتفاق دارن در استناد به روایت روایت قوال لعالی رو بحث روش مطرح نمی کنه فقط میگه خاطر ضعف سند بذاریمش کنار مقبول ابن حنزله بخشش مربوط به ترجیح به صفات راویه بخشهایش هم مربوط به سایر مرجحاته کلا امروز تا اول اون اقولو بخونیم متن روایته اصل بحث از اون اقولو شروع میشه متن روایت رو بخونیم ان الروایات التي ذکرت ترجیح به صفات را منحصر در مقبول ابن حنزله و مرفوع زراره کما قلنا سابقا ضعیفتون جدا لانها مرفوعتون و مرسلتون لم یروها الا قوال لعالی صاحب قوال لعالی فقط تعنا صاحب حدائق فی تعلیف و المؤلف هم در کتاب هم در صاحب کتاب خدشه کرده از قالا در مقدمه حدائق فرموده لم نقف علیها در غیر کتاب قوال لعالی مع ما هی علیه من الرفع و الارسال روایت هم مرفوع است هم مرسل است و ما علیه الکتاب مجموعه کتاب را زیر سوال میبره که صاحب کتاب من نسبت صاحبه الی تساهل فی نقل الاخبار و اهمال و خلط قصه ها به سمینه ها مخلوط کرده ضعیف از روایات را به قویش و صحیح ها به سقیمه ها قصد من رو لغه بشین لاغر در مقابل سمین و ضعیفه اذن الکلام فیها فضولون فل عمدت و فل باب المقبولت و لتی قبلها العلماء لان راویها صفوان ابن یحیی الذي هو من اصحاب الاجماع. اصحاب اجماع 18 نفرند، یکیشون صفوان ابن یحیی است. قاعده اجماع خودش بحث مفصلیه در رجال. 18 نفرند که این 18 نفر اگر یک نفرشون تو سند یک روایت واقع بشه، سند روایت رو تا او بررسی میکنن، از او به بعد ندیگه بررسی نمیخواد، تلقی به قبول میشه. اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح و ما ينقل صحیحا، از صفوان ابن یحیی که یک شونه، یک از 18 نفره که معمولا این قاعده رو، مشهور این قاعده رو اینجور معنا میکنن که روایت رو تا این فرد بررسی سندی بکنی، اگر تا اون فرد شرایط بود بقیه نیاز به بررسی نداره. ای الذین اجمع الاصابه، اصابه مراد گروه فقهاء شیعه است، الا تصحیح ما یصح عنهم، صحیح دانستن. تصحیح باب تفعیل گاهی برای نسبت میاد، نسبت دادن به صحت، صحیح دانستن آنچه که ينقل عنهم، نقل میشود از اونها. کما رواها مشایخ ثلاثه، شیخ طوسی، شیخ صدوق و کلینی در کتبشون، کتب اربعه. و الیکن نصها بعد حذف مقدمتها،
یعنی
بله از نظر روات، روات ضعیف در رجال هستند بعد از صفوان بن یحیی، اما در این حال بنای فقها بر اینه، روایاتی که این افراد در متن سند هستن، افراد بعد از اینها اگرم خدشه ای توشون بود روایت بهش عمل بشه،
نزدیکتر به امام،
نزدیکتر به امام. میگیم سند تا اینها بررسی بشه. خود ابن حنزله رو توصیق میکنن، آخر من مای خویی میفهمد خود عمر ابن حنزله توصیق داره در منقول الارها، مشایخش بعضا مناقشات داره ایشون. قال روایت رو متنش رو بخونیم چون اصل بحثش بعده. قلت ان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا، روایت در مورد دو قاضیه، دو حاکمه. میگه اگر دو نفر با هم منازعه دارن، دو نفر از شیعه، منتها کان کل رجلن از متنازعین اختار رجلن من اصحابنا، هر کدام رجوع کرده به فردی از اصحاب ما، از فقهاء شیعه، فرضی ان یکونا ان ناظرین فی حق هما، زید و عمرو با هم اختلاف دارن، برای حل نزاعشون قاضی تحکیم معین کردن. قاضی تحکیم هم دو نفر، زید و عمرو نزاع دارن، گفتن بیا بریم ببینیم بکر و خالد، هرچی اونا گفتن بپذیریم. یکی میگه بکر، یکی میگه خالد، اونها رو با هم حکم قرار میدن. اون دو نفر میشینن حل خصومت کنن بین اینها، خودشون با هم اختلاف دارن. خود اون دو قاضی که میخوان حل خصومت کنن بین این دو متنازع، در مقام حل خصومت اختلاف کنن، هر کدامم استناد کنه به روایتی. کل رجل من المتنازعین اختار رجلا من اصحابنا، که قضاوت کنن این دو نفر بین این دو متنازع، فرض یا این رجلان متنازعان ان یکونا اون رجلین منتخب، ان ناظرین فی حق ما، اینا نظر بدهن در حق این دو متنازع، و اختلفا فی ما حکما، خود اون ناظرین اختلاف میکنن در حکمی که میکنن، و کلاهما اختلفا فی حدیث کن، هر کدام هم استناد میکنه به روایتی از شما. قال امام ترجیح به صفات را معیار قرار داد، قال الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث اورعهما فی العمل و لا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. میشه معیار صفات راوی. البته اینا صفات قاضی است، بعد میگه چون قضات در اون زمان حکمی که میکردن استنباط نمیکردن، نقل روایت همونجوری که صد روایت هم دیگه هر کدام میگفته این منازعه حکمش اینه، مستند منم این روایت، دیگریم همینجور اختلاف داشتن با هم، علت اختلاف اختلاف در روایت بوده. امام فرموده ببین کدام اعدله، کدام افقهه، کدام اصدقه، کدام اورعه، ترجیح به صفات. بعد دیگه وارد میشه در مرجحات دیگه، بقیهش مربوط به مرجحات دیگره. از اونجا به بعدش شهرت روایی مطرح میشه، در از اونجا به بعدش موافقت الکتاب مطرح میشه، بعد از موافقت الکتاب مخالفت العامه مطرح میشه، اوناش دیگه مربوط میشه به شماره 3 به بعدش.
Yeah.